سلام و وقتتان بخیر، امید که جور و سلامت باشین. دو روز اول رمضان را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزارت خارجه پاکستان مدعی شده که طالبان سعی دارند که در داخل قلمرو پاکستان پوسته های امنیتی بسازند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه ده حوت در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این اتهام را وارد کرده است. او یک هفته بعد از بسته شدن گذرگاه ترخم بروی رفت آمد موترها در این مورد سخن گفته است. شفقت علی خان از طالبان خواسته این مشکل را از طریق مکانیزم های دو جانبه از جمله کمیته مشترک هماهنگی حل کنند. مقامات محلی طالبان پیش از این گفته بودند پاکستان دروازه ترخم را در واکنش به ایجاد پوسته های سرحدی در 21 ماه فوریه مسدود کرده است. شبه نظامیان کرد پیکه برای پایان مناقشه 4 ساله آتش بس اعلام کردند. دو روز قبل از این رهبر این گروه از جنگجویان خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داد که اعلامیه حزب کارگران کردستان یعنی پیکه در این مورد توسط خبرگزاری فرات به نشر رسیده که یک رسانه نزدیک به این گروه است. در مورد عبدالله اوجلان رهبر پیکه که از سال 1999 تا کنون در زندان ترکیه به سر می‌برد در اعلامیه آمده که طبق دستور رهبرشان برای هموار کردن راه صلح و ایجاد جامعه دموکراتیک آتش بس می‌کنند و تا زمانی که بر آنها حمله نشود به حمله دست نخواهند زد. از سال 1984 به این سو در جنگ های جدای طلبی پیکه برای تشکیل یک کردستان مستقل در خاک ترکیه ده ها هزار نفر کشته شدند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دومی توافقی آتش بس غزه در قاهره آغاز شده است. مرحله اول آتش بس که 42 روز به طول انجامید امروز شنبه 11 حوت پایان می یابد. مصر که روابط نزدیکی با حماس دارد برای دستیابی به مرحله اول آتش بس با آمریکا همکاری کرد. دو منبع مصری روز جمعه در یهود به رویترز گفتند که اسرائیل قصد دارد مرحله اول آتش بس را 42 روز دیگر تمدید کند و به همین منظور در مذاکرات قاهره شرکت کرده است. نرم افزار ارتباطی اسکایپ به زودی از دسترس خارج می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نرم افزار ارتباطی اسکایپ این شرکت تا 4 ماه می امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داشت و پس از این تاریخ کاربران برای همیشه با اسکایپ خداحافظی خواهند کرد. این شرکت آمریکایی دیروز در بیانیه اعلام کرد که تصمیم برای بستن اسکایپ به مایکروسافت اجازه می دهد تا روی تیمز تمرکز کند و خدمات ارتباطی را ساده بسازد. مایکروسافت اطمینان دارد که کاربران می توانند اطلاعات خود را به صورت رایگان به تیمز منتقل کنند. اسکایپ در سال 2003 توسط نیکلاس زینشتروم سویدنی و یانوس فریس دنمارکی ایجاد شد. در سال 2005 شرکت ای بی ایک آن را خرید، اما در سال 2011 مایکروسافت آن را به ارزش 8.5 میلیارد دلار خریداری کرد. مرور کوتاهی برداشته های مهم این برنامه. برخی زنان در افغانستان می گویند که شرط داشتن محرم مرد در سسی یانان به خدمات صحی را دشوار ساخته است. یکی از آنان گفت:
مامور نروغه و
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. است
مشکلات عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان. برخی خانواده ها می گویند که آبهای غیر صحی سرحدشان را به شفاخانه کشانده.
به که اولادا را مریض کرده، خود ما را که معاینات میکنیم که اتفاق میگه رودای تا نوتار مسایی او گذاری که رودای اوستان و میدای تان کلا مکردی شده.
پوست اندوزی در هرات صنعتی که در حال فروپاشی است.
یک وقتی بود که باید بازارچی پوست اندوزی ها 20 تیکن پوست اندوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تمام مونده.
و در مسائل جهان هم خواهم داشت که قرار است رهبرهای کشورهای اروپایی درباره اوکراین جلسه برگزار کنند. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف از سوی حکومت طالبان در برخی موارد از خدمات صحی محروم شدند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، نمی‌توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. این در حال است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپی بریتانیا نیز گزارش داده که سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان و محدودیت‌ها بر زنان آنان را از خدمات صحی ضروری محروم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماره از زنان و دختران افغان می گویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر آنان در برخی موارد دسترسی آنان به خدمات صحی نجات بخش با مشکل مواجه شده است. به گفته آنان به دلیل نداشتن محرم مرد، حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می دهد، نمی توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. یک باشنده ولسوالی بگرامی کابل که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش روز شنبه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زنان نمی توانند تنها به دکتر بروند و نه هم از خانه بیرون شوند. امر به معروف است. این طور شد، آن طور شد. سختی ها بلای زنان در اینجا بسیار زیاد است. روز قبل خانم برادر باردارم بیمار شد. برادرم قره‌باغ رفته بود، خونریزی پیدا کرد، بسیار حالت بد داشت. ما و برادرم زنگ زدیم که زود خود را برساند تا که او می آید. زن برادرم در خانه بود. برادرم آمد، بازو را به شفاخانه بردیم. وضعیت خانم برادرم بسیار خراب شد چون طالبان زنان را بدون محرم اجازه نمی دهند.
یکی از باشندگان ولایت خوست که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
من مور ناروغه و نمونگه با کور که نمی ورور و نمی پلار بود.
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. از ترس این که طالبان ما را در راه توقف خواهند داد و در مورد محرم خواهند پرسید، مجبور شدیم مادرم در خانه ماند که بعدن مشکل بسیار جدی شد، ولی مجبور بود در تحمل کند چون ما بدون محرم نمی توانیم از خانه بیرون شویم.
شماره از زنان افغان پیش از این نیز گفتند که نیروهای طالبان بر داشتن محرم مرد مانند پدر، برادر، همسر یا پسر اجازه سفر یا در برخی موارد حتی خارج شدن از خانه تاکید می کنند. این در حالی است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گفته که به دلیل قوانین سختگیرانه و محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان وضع شده است، زنان و دختران از خدمات صحی حیاتی و حتی عملیات جراحی محروم شدند. این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که روز جمعه به نشر رسید گفته که در حالی که شفاخانه ها در سراسر افغانستان به مردان خدمات صحی ارائه می کنند، زنان و دختران به دلیل آنچه که این روزنامه قوانین سرکوبگرانه خوانده از مراقبت های صحی محروم و مجبور به تداوی به شکل سنتی و غیر علمی می شوند. در این گزارش با عنوان مثال آمده که از 1000 عمل جراحی که در سال گذشته در شفاخانه اتاترک کابل انجام شده، 80% آن روی پسران انجام شده است. اما مسئولان این شفاخانه می گویند که پسران بیشتر از دختران در معرض حوادث و تهدید هستند و به همین دلیل اینها بیشتر اوقات نیاز به جراحی دارند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما مقامات مختلف به ویژه مسئولان وزارت صحت عامه آنان پیش از این گفته که به همه افغانها خدمات صحی مساوی ارائه می دهند. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 16 دلو هشدار داد که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. به گفته سازمان های بین المللی، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با استعمال محدودیت ها بر حضور زنان در برخی حوزه های اجتماعی شده است. این قانون که در تابستان سال گذشته میلادی از سوی حکومت طالبان نافذ شد، واکنش های گسترده بین المللی را برانگیخت.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه حتما پیام های رمضانی را که فرستادین خواهیم شنید، اما حالا میپردازیم به مشکلات بحران آب در افغانستان. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران آب در این کشور متحمل میشوند. این سازمان به تازگی این موضوع را در اعلامیه به نقل از روزا اوتومبایو و رئیس یونما به نشر رسانده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان نیز از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند و میگویند نوشیدن آب ناپاک آنان و کودکانشان را بیمار ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از این زنان آغاز میشه.
بگه اولادا را مریض کرده، خود ما را که معاینات میکنیم که افتقل میگه رودا تا نوتار نفعی او بگره که رودا افتار نومیدای تا کل مکروگی شده.
گلسته باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل که یگانه سرپرست خانواده‌اش است میگوید به دلیل عدم دسترسی به آب پاک خودش و کودکانش به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
چای ما بوده پیش در مبین داخل اولی ما آبش هم میخوردیم، همسایه ما معاینه کرد گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم دیگه تو آبا یکی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی دیگه بالو خانه ما دکاناتو که تخیره از اونمو جمعیاریم.
همچنان نظیفه باشنده ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که چاه آب آشامیدنیشان خشک شده است و فعلا مجبور است آب مورد ضرورتش را بخرد.
چا دستیم به دول بالا میکشیدیم از چا. انو چا دگه آن خوش کرد دگه بو همین دلاش شده دگه او سولری دارم. برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم. انا دنم اون سولر را پول میبین دگه. مهر را میتونیم که یک ازار پنسد بیشتر کمپر را میتونیم چی میشه دگه. نلای هست که دگه ببید دیم کسی باز برزام میشیم.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی از بحران آب در این کشور آن را در حال گسترش خوانده است. یونما با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود با نقل از روزا تونبایوا رئیس این دفتر گفته که بحران آب نابرابری های جنسیتی را بیشتر ساخته و کودکان را به دلیل کمبود امکانات صحی در برابر بیماری های ناشی از آب آلوده آسیب پذیر می سازد. در اعلامیه آمده که نمایشگاه 5 روزه با محوریت تصاویر و بحث‌ها از بحران رو به گسترش آب در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از 24 تا 28 فوریه راه اندازی شده و در آن بر حمایت جامعه جهانی از افراد آسیب پذیر در این کشور تاکید شده است. اعلامیه افزوده که در بحث‌ها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر دسترسی مردم افغانستان با آب آشامیدنی سالم پرداخته شده است. نجیب الله صدیق، متخصص امور آب بر رادیو آزادی گفت حل مشکل آب آشامیدنی در افغانستان باید در رأس دستور کار حکومت طالبان قرار گیرد.
ببینید خشکسالی‌ها در افغانستان به خصوص دسترسی به آب بسیار زیاد محدود ساخته، خصوص قشر زنان و کودکان بیشتر آسیب می‌بینند، چون در بسیار خانوارهای افغانستان کودکان و دانه مسئول تهیه آب بر فامیلایشان است. به این خصوص باید بر نظر بده افغانستان کارهای زیاد صورت بگیره که تا دسترسی به آب به خصوص در بحث خشکسالی‌ها تامین شود. آب بالاخره دسترسی به آب یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است، باید در اولویت کارهای حکومت‌ها قرار داشته باشد.
مقام های وزارت انرژی آب حکومت طالبان نیز به تاریخ ششهود در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفتند که در حال حاضر بنابر عوامل مختلف از جمله چند دهه جنگ، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پی هم و تغییرات اقلیمی حدود 65% مردم در این کشور با آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و آنان برای یافتن راه حل ها برای رفع مشکل کمبود آب تلاش می کنند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران کشورهای اروپایی با برگزاری نشستی درباره اوکراین بحث میکنند. این نشست پس از آن برگزار خواهد شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پس از تنش لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصر سفید را ترک کرد. نشست رهبران کشورهای اروپایی قرار است در لندن برگزار شود. بین بیشتر از همکارم بشنویم.
قرار است فردا یک شنبه چندین رهبر کشورهای اتحادیه اروپا در لندن جمع شوند. در این اجلاس در مورد اوکراین صحبت می شود و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم در آن اشتراک خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی در این اجلاس بعد از آن سهم می گیرد که رابطه کشورش با ایالات متحده آمریکا، تمویل کننده بزرگ جنگ اوکراین علیه روسیه، تیره و تار شده است. صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید روز جمعه بعد از اختلافات پایان داده شد. زلنسکی مذاکرات را ترک کرد و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رسانه‌ها گفت که رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بی‌احترامی کرد و وقتی که به صلح آماده شد دوباره بیاید. بعد از این اجلاس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اظهار نمود که رهبر اوکراین به خاطر برهم زدن مجلس در قصر سفید باید معذرت بخواهد. اما رئیس جمهور اوکراین در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته: تشکر آمریکا، تشکر از حمایت شما، تشکر از سفرهتان، تشکر از کنگرس و مردم آمریکا. اوکراین صرف خواهان صلح است و در همین راه تلاش دارد. رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا در اعلامیه مشترک این سخنان زلنسکی را تایید کرده و گفتند که آنها با زلنسکی یک جا برای رسیدن به یک صلح عادلانه و دوامدار به کار ادامه می‌دهند. رهبران کشورهای اروپایی جداگانه هم صدای حمایت از اوکراین را بلند کردند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز گفت هیچ کس به اندازه مردم اوکراین تشنه صلح نیست و اوکراین می تواند بر جرمنی و اروپا تکیه کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به پرتغال از موقف اوکراین حمایت نموده و به خبرنگاران گفته که روسیه 3 سال پیش بر اوکراین تجاوز کرده و آنها حق به جانب بودند که با اوکراین کمک کنند، بر روسیه تحریم ها وضع نمایند و تلاش ها را ادامه بدهند. رهبران اسپانیا، سویدن، هلند، جمهوری چک، پولند و اکتداد دیگر کشورهای اروپایی هم در پیام های خود از مردم و رهبر اوکراین حمایت کرده و گفتند که آنها در پهلوی اوکراین خواهند ماند. اما جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا اظهار نگرانی کرده و گفته که هر نوع اختلاف غرب را ضعیف می سازد. خانم ملونی پیشنهاد کرد که به یک مجلس عاجل سران اروپا، آمریکا و متحدینشان نیاز است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت به این باور است که رابط بین او و قصر سفید می تواند عادی شود. او به فاکس نیوز گفت با آقای ترامپ احترام دارد و اطمینان دارد که رابط بهتر شده می تواند، زیرا اوکراین نمی خواهد که دوستان خود را از دست بدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از ساکنان ولایت پنشر مدعی‌اند که طالبان روستای دشتک در ولسوالی ینابه را به عنوان منطقه نظامی اعلام کرده و از ساکنان و دکانداران این منطقه خواستند که این ساحه را ترک کنند. به گفته آنان این تصمیم باعث نگرانی آنها در مورد زندگی روزمره و امنیتشان شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
پدر ما در دشتک دکان داره و طالبا با کسایی که دیگه دکان دارن دستور داده که دکانایشون رو تخلیه بکنن به خاطر از اینکه مهاجره صاحی.
این گفته های یک زن 24 ساله محلی است که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود. او میگوید که پدرش در دشتک ولسوالی آنابه ولایت پنشیر دکان لبنیات فروشی دارد و طالبان با او و دیگر دکانداران هشدار دادند که این منطقه را ترک کنند. او میگوید
در حال حاضر هم زندگی بسیار بر ما سخت است، چون در هر طرف میریم رنجر طالب و هر طرف میریم پوست است. دیگر کجا را میخواهیم که یا سایه نظامی بسازن؟ مردم های بومی ای ولایت مجبور به ترک دکانایشان میکنن، خانایشان میکنن.
این زن محلی نگران است.
نگرانی اصلی ما ای است، اگر پدر ما دکان خود ایلا بکنه با گفته طالبا کجا بره؟ کدام شغل دیگه هم نداره که از طریق از او ما بتانیم که همین معیشت زندگی خود پیش ببریم. و این تنها نگرانی من نیست، نگرانی صدها باشند به ولایت پنجشیر است که بعدا میتونه به مشکلات زیادی هم به بار بیاره.
یک دکاندار 27 ساله دیگر هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
طالبا چند بار بر ما گفتند که اینجا رو خالی کنیم، ما گفتیم که کجا بریم، جای دیگر هم به خاطر کاروبار نیست. در ولایت پنجشیر زندگی بر ما سخت شده، هر روز با گپهای نو روبرو میشیم. شاید یک روز بگویند که از اینجا کوچ کنید. در این منطقه پدر و پدرکران ما دکان داشته، چطور به یک بارگی اینجا رو رها کنیم؟
طالبان تاکنون به طور رسمی در مورد این ادعاها اظهار نظری نکردند. تلاش ها برای دریافت پاسخ از سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر بی نتیجه ماند. اما طالبان پیشتر در موارد مشابهی گفتند که تدابیر امنیتی در مناطقی به گفته آنها حساس بخشی از تلاش های آنها برای تأمین امنیت و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی است. برخی از نهادهای حقوق بشری میگویند که تبدیل مناطق مسکونی به پایگاه نظامی میتواند باعث نگرانی های حقوق بشری شود. شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی می کند ادعا دارد که طالبان در چندین نقطه ولایت پنجشیر خانه های مسکونی را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. عین‌الدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر این شورا در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت دشتک چنین می گوید:
منطقه بسیار استراتژیک است و در همین جا یک پایگاه ساختند که ذخیره های تیل و اکمالات تیلی که به تمام پوسته ها و پایگاه هایی که در پنجشیر دارند رسانده می شود، یک پایگاه هوایی نشست و برخاست هلیکوپترها هم در اینجا وجود دارد و اینا انتخاب کردند که یک گارنیزون باید در اینجا بسازند، چون ساحه دشته خودش یک ساحه وسیع هست که برای نشست و برخاست هواپیماها خوب است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی میگویند که اقدامات طالبان ممکن است در واکنش به تهدیدات امنیتی باشد. جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی پیشین قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان به این باور است:
تهدیداتی که متوجه حاکمای فعلی است در مناطق مختلف پنجشیر امو است که اینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند و اینا چون او اراضی یک اراضی صعب العبور است و برای هر کسی که در او اراضی مسائل امنیتی و تدابیر امنیتی را به دست می داشته باشه اونا بسیار آسیب پذیری می داشته باشند، به او اساس است که اینا تقریبا قوتهای زیاد خود را در هوجه توظیف کردند.
عبدالله احمدی کارشناس حقوق بشر میگوید که ایجاد پایگاه های نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی مطابق با قوانین بین‌المللی نیست. او چنین شرح میدهد:
اقدام طالبا در پنجشیر یک اقدام کاملا غیر قانونی است، هم با قوانین داخلی افغانستان و هم با قوانین بین المللی مغایرت دارد. طبق کنوانسیون های ژنو ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه‌هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشر دوستانه به حساب می آید و باید در سطح بین المللی پیگیری شود.
ولایت پنجشیر از زمان سقوط جمهوری در تابستان 2021 شاهد درگیری های میان طالبان و نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود بوده است. این ولایت در سپتامبر همان سال به کنترل طالبان درآمد، اما گزارش هایی از درگیری های پراگنده و محدود در برخی از مناطق آن منتشر شده است. طالبان بارها گفتند که امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند، اما برخی ساکنان پنجشیر میگویند که محدودیت های امنیتی و نظامی زندگی را برایشان دشوار کرده است. احمدی میگوید که اگر به این مسئله رسیدگی نشود میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی جبران ناپذیر برای مردم محل به همراه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
قسمی که در جریان برنامه گفتم پوستین دوزی در هرات، صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. پوستین دوزی یکی از صنایع کهن و ارزشمند هرات، روزگاری از شهرت جهانی برخوردار بود، اما امروز این صنعت که زمان رونق داشت در سایه بی‌توجهی و نبود بازار رو به زوال است. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته اکنون تنها یک پا بر جا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که باید بازارچی پوسیندوزی ها 20 دیکن پوسیندوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
قلام ایدر اکرمی، مردی که می گوید بیش از یک قرن زندگی کرده، 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد، می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید.
تو مال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد هنی می بینیم کولا اینجوگا همه. مثل کولایی که مثل آبنوس واری، طلا واری. کسی نیه که بخره. کسی هم نیه که دستار بخره با رو ایران بفروشه، با رو پاکستان بفروشه، با رو ترکمنستان بفروشه، او هم نیه.
پوستندوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید می کنند. این صنعت که بخشی از هویت فرنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت می کند، رادیو آزادی میگوید.
من به دکون خو کفشار و پرشی، کلای اسکت، انواع کلا به حساب ما تولید میکنیم فعلا. از پوستا گوسفند است، انواع پوستا وحشی است به حساب، مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست 2021، به گفته صنعتگران، بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبود حمایت حکومتی، کاهش تقاضا، ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات، تنها غلام حیدر باقی مانده که تلاش می‌کند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری، آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر می‌رسد. غلام حیدر اکرمی برای رشد این سنت چنین درخواستی دارد.
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که این کندش باشه، فروشتش باشه. کسی بیای بخره با رو به ایران بفروشه، کسی بخره به ترکمنستان بفروشه، کسی بخره به پاکستان بفروشه، کسی بخره به آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگه نیکه تیار کنم بالی هم بچینم، تیار کنم بالی هم بچینم، به تره سی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
در سالای پیش که بود، اگر ما برای افطاری کدام چیزی تیار میکردیم، برای میمان ما باید برپاس شوی، یعنی چیز میکردیم. ولی امسال اون هم نبوده برپاس شوی. تنها چه بود که امو بوریش هم صحیح نبوده که ما در یک در امو چه شیری میکردیم.
ماه مبارک رمضان که طبعا با سردی های زمستان فرا رسیده است و در شرایط کنونی که فعلا در افغانستان جاری هست، نسبت به سالهای قبل نتونستیم که یک آمادگی خوبی را برای رمضان از لحاظ مالی بگیریم، چون بیکاری و فقر در افغانستان زیاد شده روان است و روز به روز بیشتر شده روان است.
ما قبلا پادشاهی زیاد چیزا میگرفتیم، اون چیزی که دلمون میکشید میگرفتیم. میگیم مثلا خودمون بیکار هستیم، تونوز از اصلا هیچ خرج نخریدیم. یعنی ما قبلا که بود یک هفته پیش ما خرج روزه را میگرفتیم، این طور فقط یک دو پاکت خورما بودیم خلاص.
پیام های رمضانی شما بود که شنیدیم. اگر می خواهین که صدایتان، پیامتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسد، می توانید که به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین. شماره ما است +420 723 00 8 111. تکرار شماره +420 723 00 8 111. در همین جا سر رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه، اما در نیمه دوم حالا